سوال بزرگ این وسط مطرح هست. شما فرمودید تا اونجایی که نیاز وجود داره و این نیاز مرتفع نشده، این واژه ها وجود دارن، میان داخل زبان میشن و در واقع من آدم نباید فکر کنه این واژه ها دارن ضرر میزنن. اما دکتر خانجان هم نظر دیگری داشتن، ایشون معتقد بودن که این واژه ها چه بسا اتفاقا به همون پویایی زبان لطمه میتونه وارد کنه، با این استدلال که در واقع اینها پویایی زبان نیست، اینها لاقیدی زبان هست.
بله، خدمت شما عرض بکنم که یکی از مواردی که مطرح شد این بود که حالا اگر که یک جوونی به جای این که بگه توی این هوای گرم چه حالی میده شنا کردن، بگه چه فازی میده شنا کردن، حالا این چه نیازی رو داره برطرف میکنه. خب ما وقتی که برنامه رو شروع کردیم، در واقع با این بحث برنامه رو شروع کردیم که هر نوع واژه‌ای که ساخته میشه در واقع بخشی از نیازهای کاربران اون زبان رو داره برآورده میکنه. از نگاه من وقتی که نسل جوان اصطلاح‌ها و واژه‌های از این دست رو می‌سازن، در واقع دارن نیازشون رو به ایجاد تفنن و تنوع در کاربرد زبان برطرف می‌کنن.
مخه آیا واقعا زبان عرصه‌ای هست که ما فقط تفننی باهاش برخورد کنیم؟
فقط تفننی با زبان برخورد نمیشه. اصلا ما فقط تفننی با زبان برخورد نمی کنیم.
مثلا الان ما خیلی میبینیم که مثلا جوانها مثلا فرض بفرمایید به جای این که بگن فلان چیز آزار دهنده است،
بله،
فلان چیز داره اذیتم میکنه، میگن
بله،
رو نروه.
بله،
قبلا میگفتن مثلا فرض کنید اعصابم رو خورد،
بله،
کرده. این جای این خب هیچ نیازی رو برطرف نمیکنه، این فقط یک نوع التزاز آنی هست.
بله، عرض کردم خدمت شما وقتی که ابتدای برنامه داشتیم صحبت میکردیم، همه نیازهایی هم که در موردشون صحبت کردیم به انواع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم کردیم و واژه‌های نوساخته رو هم مثل واژه‌های قرضی به دو گروه پایدار و ناپایدار تقسیمشون کردیم. از نگاه من یکی از نیازهایی که کاربران جوان زبان فارسی برای ترفیعش میکوشن و نتیجه کوشششون در واقع همین بدعت‌های واژگانیه، نیاز به ایجاد تنوع و تفنن در کاربرد زبانه. این نیاز نمیتونه نیاز بلند مدتی باشه و ما نمیتونیم به این نتیجه برسیم که همه نو واژه‌هایی که از این راه، بهتره بگم به این دلیل ساخته میشن، در طول زمان در مدت زمان زیادی کاربرد پیدا میکنن و به واژه پایداری در نظام زبان تبدیل میشن. ممکنه الزاماً اینطور نباشه. کاربرد واژه ها و اصطلاح های از این دست ممکنه در مدت زمان محدودی رواج پیدا بکنه و بعد هم از رواج بیفته. اما ممکنم هست در گذر زمان کاربرد این واژه ها و اصطلاح ها ادامه پیدا بکنه و اونطور که همکار محترم جناب آقای دکتر خانجان هم فرمودن، حتی به گونه های نوشتاری هم راه پیدا بکنه، که در این صورت میتونیم بگیم گونه های متفاوتی از زبان فارسی به وجود اومده که قطعا شما با شنیدن واژه ها و حتی ویژگی های تلفظی میتونید به این نتیجه برسید که یکی از این گونه ها گونه زبانی ویژه نسل جوانه، یکی از گونه ها گونه زبانی ویژه نسلی است که نسل جوان به حساب نمیاد. حالا میتونه میان سال باشه، میتونه کهن سال باشه، چون با بالا رفتن سن کاربران زبان و تثبیت موقعیت اجتماعی کاربران زبان، رفتار زبانیشون هم از ثبات بیشتری برخوردار میشه و میزان بدعت های واژگانی میبینید که تا حد قابل ملاحظه کاهش پیدا میکنه. بنابراین از اونجایی که در صورت لزوم گونه های زبانی متفاوتی شکل میگیره و در صورتی که یک همچین اتفاقی نیفته، گونه های زبانی متفاوتی شکل نگیره، کاربرد این واژه ها و اصطلاح ها در مدت زمان محدودی رواج پیدا میکنه و بعد از رواج میفته، من باز همین رو تهدید جدی برای زبان فارسی نمیبینم. و به ویژه این که معتقد نیستم که این واژه ها میتونن به ایجاد ارتباط متقابل و درک متقابل هم لطمه بزنن.
این
به
این دلیل مورد که... دیگری بود که بله آقای دکتر خانجان
بله،
مطرح
به همین مورد هم اشاره
واقعا این
بکنه.
مسئله آیا وجود نداره؟ یعنی
نه.
پدران و فرزندان، مادران و فرزندان با همدیگه وارد دیالوگ خاصی نمیتونن بشن این گونه.
الزاماً به این ترتیب نیست که ساختن این نوع واژه‌ها به ایجاد درک متقابل و ایجاد رابطه متقابل بخواد لطمه بزنه. چون در وهله اول وقتی که من از یک جوانی میشنوم که میگه توی این هوای گرم چقدر شنا کردن فاز میده، خیلی بعید و دور از ذهن به نظر میرسه که من نتونم حدس بزنم فاز دادن معادل مثلا حال دادن یا لذت بخش بودن داره به کار میره. بافت زبانی به من میفهمونه. واژه‌های همنشین با همین فعل فاز دادن دارن به من معنی این فعل فاز دادن رو میگن که چی هست. بنابراین من تا حد زیادی در اون بافت موقعیتی که قرار دارم توسط بافت زبانی هم راهنمایی میشم. تازه اگر در بدترین حالت بخوایم شرایطی رو در نظر بگیریم که بافت زبانی و بافت موقعیتی نتونه منو راهنمایی بکنه به سوی اینکه اون فعلی که ساخته شده و به کار رفته به چه معنایی به کار رفته، خب این معمولا در ارتباط ها پرسیده میشه. ما خیلی اینو در واقعیت میبینیم که مثلا به دوست خیلی جوونترمون ممکنه بگیم یا به یه بچه مدرسه ممکنه بگیم خب این که گفتی حالا یعنی چی و اون معنیشو برای ما میگه.
خانم دکتر، اینی که میفهمید کاملا صحیحه. از اون طرف شما گفتید نباید نگران این باشیم که اینها توی زبان میمونند یا نمیمونند.
بله.
و خب ممکنه بعضیشون بمونن، ممکنه بله. بعضیشون نمونن. اما وقتی که اینها میمونند در زبان و جزو ساختار زبان میشن، اون موقع باز هم لطمه زننده نیست؟ آیا زبان رو داره فربه میکنه یا داره عوض میکنه، داره دگرگون میکنه دیگه؟ مثلا فرض بفرمایید که من تو برنامه قبل همین مثال رو زدم.
بله.
ما فعل دارد می رود رو تو زبان فارسی نداشتیم.
بله.
خب یا داشت می رفت. بله. رو نداشتیم، ولی الان به عنوان یک ساخت فعلی ما تو کتاب‌های درسی داریم.
بله.
حتی این رو.
بله.
بله، این نیازی رو پاسخ داده در زبان فارسی که
درست.
البته ترجمه هست کاملا.
بله.
از درست. انگلیسی، اما این ساخت زبان رو هدف قرار داده و بخشی از بافت زبان رو عوض کرده.
بله.
اینها حتی نباید مایه نگرانی، نه لااقل مایه اندیشه و تأمل باشه.
خب اجازه بدید که من این پرسش شما رو با یک پرسش پاسخ بدم، نه به این دلیل که میخوام از پاسخ دادن تفره برم. میخوام ببینم که آیا وقتی ما فعل دارد می رود یا داشت می رفت رو داریم و داریم الان ازش استفاده می کنیم و حتی کاربرد این رو بله و این رو داریم آموزشش می دیم به بچه ها، این لطمه به ما می زنه الان؟ اگر لطمه داره به ما می زنه، من سوالم اینه که چه لطمه داره به ما می زنه؟
داره ساخت زبان رو تغییر می ده.
این تغییر در راستای منفیه؟ یعنی آیا داره ضرری به ارتباط‌های ما می‌خوره؟ زمانی به نظر من باید نگران ایجاد تغییر در ساختار زبان باشیم که اون تغییری که در ساختار زبان ایجاد میشه به ایجاد ارتباط متقابل، ایجاد ارتباط اجتماعی و میزان درک متقابل بخواد لطمه جدی وارد بکنه. حالا این تغییراتی که شما به عنوان نمونه هم ذکر فرمودید، آیا داره به میزان درک متقابل و ایجاد ارتباط اجتماعی متقابل ما لطمه وارد میکنه؟
ببینید، تا اینجاش نه، لطمه وارد نمیکنه. اما وقتی که یک جوانی داره صحبت میکنه با دوستش و داره میگه که ببینید تفاوت نسل ها هم وجود
بله.
داره دیگه، قاعدتا داره میگه که آره از موبایلت این رو دانلود کن، بعد برای من سندش کن، من خود اینجا دوباره من دانلودش میکنم، سنتوال میکنم.
بله.
خب این رو واقعا اگر یک فارسی زبان دیگری از یک منطقه جغرافیایی دیگری یا از یک نسل دیگری شاهد این نوع دیالوگ باشه، اصلا ارتباط برقرار نمی‌کنه.
بله.
نمی‌فهمه یعنی چی.
بله درسته.
این لطمه زننده 100%.
خب من فکر می‌کنم اینجا دو تا بحث رو یه مقداری وارد هم کردیم و اون بحث اینه که الان نمونه‌ای که شما ذکر فرمودید مربوط به قرضگیری واژگانی هست، یعنی ما اینجا با میزان گسترده از قرضگیری واژگانی روبرو هستیم که همونطوری که در برنامه گذشته و به بحث‌های پیشین هم من خدمت شما عرض کردم، وقتی پدیده فرهنگی وارد یه جامعه میشه و برچسب خودش رو با خودش میاره، مفاهیم مربوط به خودش رو هم با خودش میاره. حالا وقتی داره
صحبتم اینه خانم دکتر، من صحبتم اینه، این قرضگیری هم همون نمونه از همون در واقع مکانیزم‌هایی بود که شما فرمودید، این میتونه اگر وارد زبان بشه و باقی بمونه، خب ایشو شوالیم نره میتونه باقی بمونه تا وقتی که نیازش هست. خب این اگر این باقی بمونه آخه در آینده چه اتفاقی میفته؟
من عرض کردم که این وقتی که وارد میشه دو حالت پیدا میکنه، یا انقدر این دانلود کردن، سنت کردن، سنتوال کردن و بقیه اصطلاحاتی که شما هم فرمودید انقدر کاربرد پیدا میکنه تا با گذشت زمان همه فارسی زبانان قاعدتا دیگه باید بدونن که معنی سنت کردن، نمیدونم دانلود کردن و غیره چه خواهد بود، همونطور که الان همه فارسی زبانان میدونن که معنی عبور کردن، استخراج کردن، طلب کردن و غیره چی هست. با اینکه همونطوری که تو برنامه گذاشتم خدمتتون عرض کردم سازه غیر فعلی اینجا میبینید که از زبان عربی اومده، اینجا هم سازه غیر فعلی از زبان انگلیسی اومده. برای ما این به عنوان فارسی زبان پذیرفته نیست که ما اینا رو همونطوری که برنامه گذاشتم خدمتتون عرض کردم بشینیم تماشاشون بکنیم. پس اتفاقی که میفته اینه که مثل خیلی موارد دیگه ما یا ترجمه‌ای میتونیم داشته باشیم از اون سازه غیر فعلی که الان وارد زبان فارسی شده، یا تعبیر واژگانی میتونیم داشته باشیم، یا آمیزه ای از ترجمه و تعبیر واژگانی میتونیم داشته باشیم، یا از راهکارهای مختلف استفاده بکنیم برای اینکه برای این فعل‌ها معادل‌یابی بکنیم.
پس یه کاری باید بکنیم.
خب مسلما ما قطعا یه کاری میکنیم. حالا اینکه چی کار میکنیم؟ آیا ورود این واژه ها به درک متقابل لطمه وارد میکنن یا نمیکنن؟ در کوتاه مدت اگر نگاه بکنید، یعنی در بدو ورود این واژه ها این اتفاق میفته. بله ممکنه خیلی از مخصوصا افرادی که سن بالاتری دارن وقتی که شنونده یه همچین گفتگویی باشن درک نکنن دقیقا معنی چی میتونه باشه. اما با گذر زمان دو تا اتفاق میتونه بیفته. یه اتفاق اینه که ما نشینیم دست روی دست بذاریم و یکی از راهکارهایی که خدمتون عرض کردم به کار ببریم و به افزایش درک متقابل کمک بکنیم. یه راه دیگه اینه که ممکنه این واژه ها همینطوری بدون این که ما کاری در قبالشون بکنیم همینطور کاربرد پیدا بکنن در زبان فارسی و رفته رفته همه فارسی زبان ها در هر رده سنی که قرار داشته باشن متوجه بشن که در نهایت سنت کردن و دانلود کردن و غیره چه معنی میتونه داشته باشه. همون اتفاقی که خود آقای دکتر خانجان فرمودن که در زبان انگلیسی افتاده و انگلیسی زبان ها در برابر این مسئله چون حساسیتی از خودشون نشون ندادن پس الان تعداد واژه های زیادی دارن. به این دلیل من عرض کردم که نیازی نیست شما و خیلی از کاربران زبان فارسی نگران این مسئله باشید، چون در نهایت بدترین اتفاقی که میخواد بیفته که اتفاقا از نظر من اتفاق بدی هم نیست اینه که تعداد واژه‌هایی که در زبان فارسی ما در اختیار داریم و در ارتباط‌های روزمره‌مون به کار می‌بریم قرار افزایش پیدا بکنه.
خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر عبدالکریمی. و اما رفته رفته میرسیم به بند آخر برنامه این نوبت. خانم دکتر عبدالکریمی، در این بخش از برنامه میخوایم یک صفحه دیگری رو ببینیم از مواجهه کاربران و در واقع گویشوران زبان فارسی با امر واژه‌گزینی و اون ساحت واژه‌گزینی از نهادهای بالادستی است، یعنی نهادهایی که خودشون رو متولی زبان و ادبیات فارسی میدونن یا دلسوز زبان و ادبیات فارسی میدونن، مثل نهاد فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی که با حضور متخصصان زبانشناسی، ادبیات یا فنون و حرف مختلف دارند روی اصطلاحات جدید کار میکنند، واژه های معادل جدید پیدا میکنند و دائم دارند همیشه این واژه ها رو تولید میکنند و به جامعه میدن. اما جامعه در مقابل این واژه ها همیشه برخورد پذیرشگر نداره، همیشه این واژه ها رو نمیپذیره. خیلی از این واژه ها رو البته میپذیره و به کار میبره توی استفاده های روزمرش. اما جدای از این که این واژه ها خیلی هاشون واژه های تخصصیه که کاربر عام باهاشون سر و کار نداره، مثلا فرض بفرمایید تو فلان رشته علمی شیمی فیزیک داره استفاده میشه و دانشجویان این علم ها در واقع قرار هست این واژه ها رو به کار ببرن یا نبرن، اما واژه هایی که در جنبه عمومی دارن و در بستر فرهنگی وسیع قرار هست منتشر بشن خیلی وقتها میگم مخاطب باهاشون ارتباط برقرار نمیکنه. گویا اینکه من شخصا خودم با خیلی از دوستان فرهنگستان که صحبت میکردم اینها میگفتن ما نه ادعای اینو داریم و نه قصد اینو داریم که این واژه ها رو حتما تزریق کنیم جامعه، ما اینها رو در اختیار جامعه پیش روی جامعه قرار میدیم، جامعه هر کدوم رو بخواد خودش انتخاب میکنه. در واقع به نوع دیگری همون واژه گزینی که خود مردم انجام میدن. میخواستم راجع به این جنبه واژه گزینی هم صحبت کنیم.
خواهش میکنم. پس اجازه بدید که ما بحثمون رو محدود بکنیم به مواردی که واژه هایی که برگزیده میشن، یا بهتره بگیم واژه هایی که ساخته میشن، اون واژه هایی هستن که کاربرد عام دارن در زندگی روزمره کم و بیش همه افراد جامعه مورد استفاده قرار میگیرن. ما با واژه های علمی و تخصصی اجازه بدید که کاری نداشته باشیم، چون اون هر رشته تخصصی واژه ها و اصطلاحات خاص خودش رو داره. همونطور که بارها توی بحثمون این مسئله پیش اومد، وقتی پدیده فرهنگی جدیدی وارد جامعه میشه، عنوان خودش رو هم با خودش میاره، نام خودش رو هم با خودش میاره، و اگر برای برگزیدن جایگزینی برای نامی که همراه با این پدیده وارد جامعه شده و در میان کاربران یک زبان استفاده ازش رواج پیدا کرده دیر اقدام بکنیم، اقدام واژه‌گزینی اقدام موفقیت‌آمیزی نخواهد بود. کما اینکه تجربه نشون داده در مواردی که مدت زمان زیادی از ورود یک پدیده مثل کامپیوتر به یک جامعه گذشته و افراد مدت‌ها از این وسیله استفاده کردن، نامش رو به کار بردن، نام قطعاتش رو به کار بردن، اصطلاحات جدیدی حتی با استفاده از نام این وسیله و نام قطعاتش ساختن، حالا ما میایم واژه رایانه رو پیشنهاد میکنیم.
واژه رایانه بله. خوب نشست و استقبال
بله.
خوبی هم شده
ازش، مردم
استقبال کردن.
واژه سازی و پیشنهاد واژه رایانه و همینطور بقیه واژه گزینی ها بسیار عالی است، چون همونطور که در برنامه گذاشتم خدمت شما عرض کردم، دستگاه ساخت واژه زبان رو پویا و زنده نگه میداره. اما اینکه مردم میپذیرنش یا نه، این زمان میبره، چون مدت زیادی از این مسئله گذشته که مردم همونطور که عرض کردم دارن از این وسیله استفاده میکنن، نامشان به کار میبرن، مشکلی هم باهاش ندارن. حالا من میام میگم شما به جای اینکه از این نام استفاده میکنید، از فردا از این نام استفاده بکنید. نتیجه این میشه که بعد از گذشت زمان نه چندان کوتاهی، کاربرد این واژه پیشنهادی بین مردم رواج پیدا میکنه، اما محدود میشه به بافت رسمی. بافت غیر رسمی رو که بیشتر گفتگوها اون داره انجام میشه در بر نمیگیره. مثلا وقتی که من کامپیوترم خراب میشه، همطور که الانم دارم با شما صحبت میکنم، به دوستم میگم امروز بیا خونه یه نگاهی به کامپیوتر من بنداز ببین چشه، ولی هیچ وقت نمیگم بیا یه نگاهی به رایانه من بنداز ببین چشه. این واژه رایانه رو ولی وقتی که در بافت‌های رسمی مثل متون خبری میشنوم، برام جا افتاده، درکش میکنم، مشکلی هم باهاش ندارم. برخی واژه‌هایی که پیشنهاد میشن مثل اتفاقا یارانه به جای سوبسید، حتی در بافت‌های غیر رسمی هم معادل بافت‌های رسمی کاربرد پیدا میکنه، چون برای مردم از شفافیت معنایی برخورداره، برخلاف رایانه که از نظر معنایی برای مردم تیره است. نمیدونن که ما این رو از مصدر ما که نه، این که میگم ما در واقع منظورم متخصصان در فرهنگستان زبان و ادب فارسی هست، نمیدونن که متخصصان در فرهنگستان زبان و ادب فارسی رایانه را از مصدر رایانیدن در فارسی میانه به معنی نظم بخشیدن گرفتن و این اسم رو ساختن. پس به لحاظ معنایی برای مردم این واژه تیر است، اما یارانه به لحاظ معنایی براشون شفافه. پس یکی از عواملی که میتونه دخیل باشه در اینکه کاربرد یک واژه رواج پیدا بکنه یا نه، میتونه تیرگی یا شفافیت معنایی باشه، میتونه اقدام به موقع برای واژه‌سازی باشه، اینکه ما چه زمانی اقدام میکنیم به واژه سازی و واژه رو پیشنهاد میکنیم.
بله.
در کنار این موارد باید به اندازه کافی به نظر من صبور هم باشیم برای اینکه یک واژه کاربرد خودش رو بین مردم پیدا بکنه. شاید در وهله اول که هواپیما به جای ایروپلان یا مثلا طیاره عربی ساخته شد، برای مردم شاید خیلی خنده‌دار به نظر میرسیده، ولی امروز نه تنها برای ما کاربرد واژه هواپیما خنده‌دار نیست، بلکه اتفاقا کاربرد واژه‌های ایروپلان یا حتی طیاره خنده‌دار به نظر می یا و غیر معمول هست. بنابراین باید صبر و حوصله هم داشته باشیم. و یک نکته رو فراموش نکنیم، این که از نگاه فردیناند سوسور، پدر زبانشناسی نوین، زبان ماهیت جمعی داره. جمع باید بر سر چگونگی کاربردش توافق بکنه.
بله.
اگر قرار باشه تغییری در نظام زبان رخ بده و جمع بر سر بروز اون تغییر در نظام زبان توافق نکنه، اون تغییر به تغییری ماندگار تبدیل نمیشه. یکی از دلایلی که من در طول همین برنامه هم تاکید کردم که به نظر من بسیاری از بدعت‌های واژگانی جای نگرانی نداره اینه که اگر قرار باشه فقط گروهی خاص بر سر خلق واژه جدیدی تصمیم بگیرن یا به طور کلی بر سر ایجاد تغییری در نظام زبان توافق بکنن، اون تغییر در نظام زبان ماندگار نمیشه، مگر زمانی که اکثریت بر سر وجود اون واژه نوساخته یا بر سر بروز اون تغییر توافق بکنن.
بله.
همونطور که افرادی که در نهاد سیاستگذاری مثل فرهنگستان زبان ادب در مورد سیاست‌های زبانی تصمیم گیری می‌کنن و برنامه ریزی‌های زبانی رو انجام میدن، دیدیم که در تمام موارد نمیتونن کاربرد واژه‌ای رو تجویز بکنن و این تجویز موفقیت‌آمیز باشه، چون تغییری در نظام زبان تصمیم گرفتن رخ بده که این تغییر از سوی جمع مورد توافق قرار نگرفته، بنابراین در نظام زبان رخ نخواهد داد.
خیلی ممنونم سرگاه خانم سپیده عبدالکریمی به خاطر همراهیتون با برنامه خودتون زبان ناب. از شما شنوندگان از محترم هم ممنونم به خاطر این همراهی. امیدوارم این همراهی در برنامه های آتی هم ادامه پیدا بکنه. معید باشید. خدا نگهدار.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگو هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب ساحل آرام شب موج موهایت ببین توفانیم کرد مستی شبهای من ماه من رویای من حسرت چشمان تو بارانیم کرد.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
فراخوان سومین جشنواره طنز و رادیو
زیر چرخ لبخند.
برای ثبت نام، کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به تارنمای رادیو سبا به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1402.
محورهای موضوعی نقد سبک زندگی غربی و حجو غرب، حقوق و رفتار شهروندی، خانواده و جمعیت، شهرنشینی و مهاجرت معکوس، طنز در ادبیات انقلاب.
دبیرخانه سومین جشنواره زیر چتر لبخند، شورای طنز و تفریحات معاونت صدا.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.